أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. درباره منادی، گرچه وجوهی قبلا بیان شد که عم از ذات اقدس اله باشد که منادی بالاصل است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد و قرآن کریم باشد و عترت طاهرین باشد یا علمای راستین که ورثه انبیا هستند باشند، اینها بیان شد. اما درباره رسول اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر ندارد و درباره کتاب هم اختصاصی به قرآن کریم ندارد، چون مؤمن موظف است به ندای همه انبیا پاسخ مثبت بدهد و به دستور همه کتابهای آسمانی عمل بکند. منتها اونجرا که شریعت لاحق بیان کرد، معیار عمل در فروع دین همون شریعت لاحق است، وگرنه خطوط کلی که مربوط به اصول دین است و اخلاق است و فروع دین در شرایع یکسان است. پس این منادی هم میتواند همه انبیا باشند، هم میتواند همه صحف و کتب منزله باشد. اختصاصی به خاتم انبیا علیهم السلام یا اختصاصی به خصوص قرآن کریم ندارد، زیرا برابر اون آیات پایانی سوره بقره، مؤمن موظف است به جمیع ما انزله الله علی الانبیا ایمان بیاورد. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون یا والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبه و رسله. چون وظیفه هر مؤمن آن است که به جمیع انبیا و به جمیع کتب ایمان بیاورد، قهرن اون منادی اگر بنا شد که پیغمبر باشد همه انبیا خواهند بود و اگر بنا شد قرآن باشد همه صحب خواهند بود. این یک مطلب. قهرن اون منادی جنس می شود که شامل همه این منادی ها خواهد. مطلب دوم آن است که از این ندا به دعوت یاد شده است. خداوند دعوت کرد چون والله یدعو الی دار السلام، و وجود مبارک پیغمبرم دعوت میکند که فرمود ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، چون که قرآنم دعوت میکند و هدایت میکند. اما از دعوت به ندا یاد کردن، این برای اهمیت مطلب است. وقتی مسئله خیلی مهم باشد، اون منادی، اون داعی به هر وسیله است، حرفش را به سمع دیگران میرساند و رو با صدای بلند ندا در میدهد. دعوت گرچه شامل ندا هم میشود، ولی اون خصوصیت ندا را به همراه ندارد. ندا یعنی فریاد برآوردن، با صدای رسا خوندن. مطلب دیگر آن است که گرچه عنوان ندا درباره انبیا نیامده که انبیا ندایی دادن، ندا را فقط در باره دعا و نیایش اینها ذکر کردن که از نادا ربهو نادانا فلن نعم المجیبون و مانند اون، که اینها با خدا منادات و مناجات داشتن. ولی مصداق ندا در دعوت های انبیا هست، همین که می گفتن یا قوم تبعونه، یا قوم، یا قوم، این نداست. همین یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا اهل الكتاب، تعالوا الی کلمت بین سواء بیننا و بینکم، این نداست. گرچه عنوان ندا در قرآن بکار نرفت که پیامبری ندا داده باشد که نادا قومه، اما فرمود به قومش گفت یا قومه، این یا قومه همون نداست دیگر، این مصداق نداست گرچه عنوان ندا نباشد. پس اینا منادیان الهی هم. همه اینها چون جنس است، منتها این منادیانی که ما سوى الله هن بالعرزن، منادی که ذات اقدس اله باشد اون به ذات است، اون بالاصال منادی است، اینها پیام‌آوران همون منادیه بالاصل. چرا؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ما به همه انبیا و به همه صحف اونها ایمان داریم و هر چه در اونها هست برای ما محترم است و قابل عمل، منتها قرآن مهیمنه برای اونهاست. در فروع دین البته شریعت لاحق و شریعت خاتم لما سبق است و ناسخ بعضی از شرایع گذشته، بعضی از خطوط جزئی، و ما خطوط کلی که هست برای ما حجت است. لذا در دستورات مواعظ در روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن که گاهی به صورت احادیث قدسی، گاهی به صورت های دیگر، و من خدا به داوود این چنین گفت، خدا به موسی این چنین گفت، این تو روایات ما فراوان است. خب همه اینها برای ما نور است و حجت است، ما به همه اینها ایمان داریم و به همه اینها هم باید عمل بکنیم. اینکه در روایات دارد خدا به نوح چنین فرمود، خدا به موسی چنین فرمود، خدا به داوود چنین فرمود و این مناجات ها را ذکر کرد، این دستورات اخلاقی را داد، خب همه اینها نقل نداهای انبیای سلف است برای تهذیب ما دیگر. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بنابراین این جنس می شود، اختصاص شخص معین ندارد. انا آمنو برب بکن فآمنا، وقتی کسی ایمان بیاورد، چون الاسلامو یجب ما قبلهو، همه گناهانش بخشوده می شود، اون گناهانی که در اون شریعت گناه است، اون حقوقی که در اون شریعت حق است، وگرنه حقوقی که اختصاص به اون شریعت ندارد اونها را باید ادا کند، ده امتثال کند. اونها هم خداست و هم منادیان قبلی، برابر همون آیه سوره پایانی سوره بقره که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. هر پیامبری موظف است هم به اون چه به خودش وحی می شود ایمان بیاورد، هم به عنوان مصدقن لما بین یده به انبیای سلف مؤمن باشد. اونها منادیان او هستند، چون که منادی بالاصل ذات اقدس اله است. خب این کسی که ندای الهی را شنید و ایمان آورد، اگر تازه مسلمان باشد همه گناهانش بخشوده می شود، چون الاسلام و یجب ما قبله. و اگر در مرحله بقا باشد، نه در مرحله حدوث، یعنی یک مسلمانی است که این حرفها را می زند، البته منظور از این فقه فعلنا همون بحثاست که در نوبت دیروز به عرض رسید. و اما این که گفته شد الاسلام و یجوب ما قبله، قبلا هم باز بحث شد که منظور این نیست که اگر کسی حقوقی در ذمه دارد، معاصی کرده است، ایت معصیت کاند، این همین که مسلمان شد همه حقوقش بخشوده می شود و همه معاصیش آمرزیده می شود. این چنین نیست. اون حقوق و معاصی که از ناحیه شریعت برخواسته است اون حقوق بخشوده می شود. مثلا کسی قبلا مسلمان نبود، اهل کفاره، وجوه شرعیه، خمس و زکات و امثال ذلک نبود، حالا که مسلمان شد این چنین نیست که باید وجوه شرعیش بپردازد یا زکاتش تأدیه کند یا کفارات روزه هاش بپردازد. این چنین نیست، زیرا این گونه از مسائل حقوقی از ناحیه اسلام آمده و این شخص چون قبلا مسلمان نبود الان گرچه مکلف بود ولی مسلمان نبود، الان که اسلام آورد همه اون حقوق بخشوده میشه. ولی اگر قبل از اسلام با کسی معامله ای کرد و فعلا بدهکار است، چیزی را نسیه خرید، حق الناسی به ذمه او هست، این چنین نیست که بگوید الاسلام و یجب ما قبله، دیگر لازم نیست من دین مردم را بپردازم، زیرا تأدیه دین را شریعت خاصه نیاورد. این بر اساس حکم عقلی که خدا به او الهام کرده است و اعطا کرده است واجب است و همه شرایعی را داشتن. بنابراین اون گونه از حقوقی که از ناحیه شریعت آمده بخشوده می شود، ولی اون گونه از حقوقی که از ناحیه شریعت نیامده بلکه رو همون قواعد اصلی عقلاست، اونها سر محفوظ است. ربا از قسم دوم اول است، یعنی شریعت آورده. لذا فرمود به این که اگر کسی قبلا ربا خورد فانتها فله ما سلف، الان که توبه کرد گذشته ها بخشوده می شود. این تازه مسلمان. من جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. مسئله ربا رو شریعت آورده است. خب این که فرمود ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، این ایمان اگر ایمان ابتدایی باشد که یجب ما قبله، گناهان قبلی بخشوده می شود. لذا اگر گفتن فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا در جای خود قرار بگیرد. و اگر ایمان ابتدایی نباشد معنای مغفرت و تکفیر سیئات همان است که در بحث دیروز گذشت. بله، کسی که لب فطری دارد، عقل دارد، آیات الهی را بررسی میکند به مسلمان میشود. اونها که عقل نداشتن، عقلشون رو به کار نبردند، اونها با مشاهده آیات متنبه نمیشوند. و توفنا مع الابرار، یکی از ادعیه اولوالالباب این است که ما را با ابرار بمیران. توفی با ابرار در حقیقت تعیش با ابرار را هم دارد، چون مرگ اساره زندگی است. انسان همون طوری که زندگی می کند می میرد. اگر مرگ کسی با ابرار بود معلوم می شود زندگی او هم با ابرار بود، در نتیجه حشرش هم با ابرار است. ابرار را قرآن کریم معرفی کرد که چه اوصافی دارند. قبلا در سوره بارکه بقره وصف ابرار گذشت که ابرار چه گروهی هستند. آیه 177 سوره بقره این بود که لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین و آت المال على حبه و بالغربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و ابن السبیل و سائرین و فرقاب و اقام الصلاة و آت الزکا و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این تقریبا اساره اوصاف ابرار است که انسان بر هم از در عقیده به مبدا و معاد و وحی و رسالت مؤمن است، هم از در اخلاق به اون ملکات نفسانی متصف است، هم از در اعمال بین عبادات معروف است. که این کریمه بخش عقاید داشت، بخش اخلاق داشت، بخش اعمال. این جامعه است. ابرار اوصافشون این است و اگر کسی توفی مر ابرار را مسئلت کرد، قهرن حیات او با اون عقاید و با اون اخلاق و با اون اعمال می گذرد. و از طرفی هم خداوند وعده داد که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد، این با انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا محشور بشود. در آیه 69 سوره نساء فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. پس اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، با این سلسله جلیله محشور خواهد شد. اینو در حقیقت میشوند ابرار. حالا چه اصراری دارن که توفی مر ابرار را طلب بکنن؟ برای اینکه اگر کسی مر ابرار بود، یه حکم خاصی دارد. برای اینکه به اون حکم خاص برسن، توفی مر ابرار را طلب میکنن. قبل از اینکه اون حکم خاص مشخص میشود، ابرار هم باید معین بشود که چه گروهی هن. وصف ابرار در سوره بقره مشخصا گذشت، اما ابرار از در گروهی در مقابل فجار و در مقابل مقربین هن. سوره مبارک متففین انسانها را در قیامت به سه گروه تقسیم کرده است که فرمود آیه 6 به بعد این یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه مردم قیام میکنن، یعنی وقتی خوابیده بودن در مرقدشون، در بستر مرگشون خوابیده بودن در قبرشون، حالا قیام میکنن، میشود قیامت. یوم یقوم الناس لرب العالمین میشود رستاخیز، رستخیز، میشود قیامت. حالا همه قیام کردن، قبلا خوابیده بودن در مراقدشون، حالا زنده شدند و ایستادن، قیامت هست. فرمود یوم یقوم الناس لرب العالمین، در اون روز همین مردم که قیام کردن به پیشگاه حق تعالی سه گروه می شوند. گروهی فجارن که فرمود کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یوم عدل المکذبین. در قبال فجار ابرارن که در آیه 18 فرمود کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. بعد فرمود به ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. در مقابل ابرار مقربینن که اونها شاهد کتابهای ابرارن، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، که مقربون بالاتر از ابرارن و شاهد صحیفه عمل ابرار خواهند بود. پس رو این ترتیب مردمی که یوم یقوم الناس لرب العالمین در پیشگاه ذات اقدس اله حضور یافتن به این سه گروه تقسیم می شوند. منظور از این ابرار و فجار اعم از زن و مرد است، چه اینکه منظور از مقربین هم اعم از زن و مرد است، زیرا ناس اعم از زن و مرد است. و آیات محل بحث در سوره آل عمران هم مشخص میکند که زن و مرد در این جهت یکسانه، چون فرمود فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزی او عمل عامل منکم من ذکر او انتا، از این جهت فرق نمیکنه. خب ولی در سوره مبارکه اذا وقع این تثلیث به سبک دیگر بیان شده، وقتی اذا وقعت الواقعت لیس لوقعتها کاذبه خافضت رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا و کنتم ازواجا ثلاثه. سه گروهی، یه عده اصحاب المشأمتن که با شعامت و زشتی محشور می شوند، چون اینها با مشأمه زندگی می کردن، با گناه به سر می بودن. یه عده اصحاب المیمنتن که با یمن و برکت محشور می شوند، برای اینکه با یمن و برکت زندگی می کردن. یه عده مقربینن، مقربینی که در سوره اذا وقع هست اوصافشون کاملا مشخص شد، گرچه برخی از اوصافی از اینها در سوره متففین آمده، نه بیش از اون مقدار، ولی اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه پاداششون و کیفرشون در سوره مبارکه اذا وقع آمده، اما اینها چه میکنن، چه میکردن، کاراشون در دنیا چی بود، این رو با در بخشهای دیگر جستجو کرد. ظاهراً تثلیثی که در سوره مبارکه اذا وقع هست به همون تثلیثی که در سوره مبارکه متففین است برمیگردد، و علاوه زان تثلیثی در سوره بقره و سوره متففین اون حدیث معروف است امیر سلام الله علیه تفسیر مش و تبیین می شود که فرمود الناس ثلاثه عالم ربانی متعلم علی سبیل نجات و همجن رعا. اون عالم ربانی جزء سابقین مقربین هم و اون متعلم علی سبیل نجات میتواند جزء اصحاب المیمنه باشد، اون همج رعا میتواند جزء فجار که در سوره متففین آمده و جزء اصحاب المشعمه که در سوره اذا وقع بیان شده. این سه گروه این چنین نیست که در قبال اون سه گروهی که در سوره اذا وقع یا سوره متففین آمده باشد، بلکه ظاهرا همون سه گروهی که در سوره متففین و اذا وقع بیان شده همین صورت از عالم ربانی جزء مقربین است. البته مقربین هم مراتبی دارند که در پیشاپیش اینها انبیا و اولیاء الهی معصومین قرار علیهم السلام قرار دارند، به دنبال اینها صحابه خاص اینها قرار دارند. اونایی که خود ائمه علیهم السلام می‌فرمودن انت معی فی الجنه، درباره بعضیا این چنین فرمودن انت معی او بین یدی فی الجنه، اینها جزء مقربینن منتها به دنباله معصومین سلام الله علیهم. در همه اوصاف قرآنی و کمالی وقتی مطرح می شود پیشاپیش همه اطرت طاهرین قرار دارند. در بیانات نورانی هست امیر در نهج هست که لا یغاس و بهم احد، یعنی در کمالات اونها را با فردای افراد عادی مقایسه نکنید، چون هیچ فردی قابل قیاسی با اینها نیست. البته در همه مسائل اونا پیشاپیشن و عده‌ای به دنبال این هستن، و اگر گفته می شود غیر از اینها هم کسی سابق است و مقرب، یعنی بلقیاس الی سایر ناس سابق است و مقرب. عالم ربانی گرچه بر خود ائمه علیهم السلام اطلاق شده است، اما به عنوان تطبیق بر مصداق کامل است. عالم ربانی می تواند من از سابقین المقربین باشد متعلم علی سبیل نجات میتواند جز ابرار و اصحاب المیمنه باشد و همجرعا همون فجار و اصحاب المشعمه. خب چرا اینها اصرار میکنن که ما را با ابرار مشهور بکن؟ برای اینکه برجسته ترین مصداق ابرار همون مقربینن. در نوبت قبل این نکته به عرض رسید که اگر وقتی ابرار در مقابل مقربین قرار بگیرد تفسیر قاطع شرکت است و شامل مقرب نمی شود. وقتی گفتن ابرار یعنی در مقابل مقربین، اما وقتی نظیر آیه محل بحث ابرار بالقول المطلق ذکر شد و در مقابلش مقربین یا فجار نبود، می تواند مقربین را شامل بشود و توفنا مع الابرار یعنی مع المقربین و الابرار، چون همه کمالات ابرار را سابقین مقرب دارند با اضافه. بنابراین به استناد همون آیه سوره نساء که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، این گروه میخواهند با انبیا و اولیا و صحابه اونها باشند. ابرار در اینجا در مقابل مقربین نیست که شامل مقربین نشود، شامل مقربین هم میشود. حالا معلوم میشود که چرا اینا اصرار میکنن که ما را با ابرار محشور بکن، نه ابرار مطلق شامل مقربین هم خواهد بود. اونجایی که مقربین در مقابل ابرارن، البته ابرار شامل مقربین نمیشود، و اما اونجایی که ابرار بالقول مطلق ذکر شد شامل مقربین هم میشود، چون همه کمالاتی را که ابرار دارن مقربین دارد. مقرب اگر کسی گفت مقرب، مقرب شامل ابرار نمیشود، اما ابرار شامل مقرب میشود. اگر کسی گفت توفنا مع المقربین، این شامل ابرار نمیشود، اما اگر گفت توفنا مع الابرار، این شامل مقربین نمیشود، چون همه کمالات ابرار را مقربین دارن. هر مقربی بر رو بار هست، اما هر باری مقرب نیست. چون بینشون اموخوس مطلق است و ابرار شامل مقربین هم می شود، اگر کسی بگوید مع الابرار، مقربین را هم شامل می شود. چرا؟ معیت دارن، معیت که دارن در اون صحنه که معیت دارن، فیض به برکت اونها به این نازل ها میرسد، با هم هستن، اما ملاک معیت اینها هم مقربین است، نه اتحاد در درجه باشن. همه در یک مجلس هستن، اما عالم ربانی در صدر نشسته است. اگر همه زیر یک سقف بودن معناش نیست که منزلت همه هم یکیست، منزل همه هم یکیست، پذیرایی از همه هم یکیست. این نه عرفیست نه عقلی که مثلا یه همچه تلازم بشه. بله دیگر، پس اون خصوص مطلق است، هر کمالی که ابرار دارد مقرب دارد، اما بعضی از کمالات است که مقربین دارند و ابرار ندارند. چون عموم خصوصی مطلق است، اگر گفتیم ابرار شامل مقرب می شود، اما اگر بگوییم مقربین شامل ابرار نمی شود. خب چرا اینها اصرار دارند که با ابرار محشور بشوند؟ برای اینکه اینها الان چند جا سخن از حفظ حیثیت مطرح است. در اون آیه قبل گفتن ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الظالمین من انصار، باز هم در جمله بعد دارم بین که ولا تخزنا یوم القیامه، اینا از خزی خیلی میترسن. خزی یعنی رسوایی، حوان یعنی خاری ذلت، اینا از خزی میترسن، چون بالاخره انسان به استثنای معصومین نقطه ضعف هایی داره. حالا اگر بنا شد اون روز من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره عمل بشود، چون که یه همچی روزی است، وقت همه در معرض خطره. کسی که معروف به صلاح و سدادم هست او بیشتر در معرض خطر است، چون کسی که هیچ ذره از ذرات گناه را مرتکب نشده باشد، این غیر از معصومین کسی جرأتی هم کامچکاری نداره. اونگاه اگر بنا شد که تمام پرده ها کنار برود، اون روز روز رسوایی است. اینه که اینا خیلی از اون خزی میترسن، با سه راه از ذات اقدس اله نجات از رسوایی را مسئلت کرد. دو راهش به سه راه گفتن ربنا انکه من تدخل النار فقط اخزیته، یکی هم اون بود، یکی هم بلا تخزنا یوم القیامه. این دو راه که به سه راه است. راه سوم هم این است که توفنا مع الابرار، که این مع الابرار بالقول المطلق شامل مقربین هم می شود و فقط ذات اقدس اله کسانی را به عنوان مسون الارض معرفیت که با پیغمبر باشند. یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، خدا این گروه را رسوا نمی کند. خب که در سوره بارک تحریم آیه 8 این بود، یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه که نورهم یسقا بین ایدیهم و ایمانهم. و این منافاس ندارد به ما من یعمل مثقال ذره شرا یره، چون در روایات معاد هست که ذات اقدس اله اگر آبروی کسی را بخواد حفظ بکند، طور او را در ملأ عام محاکمه میکند که همه اعمال خود را میبیند و همه حرفهای خدا را میشنود و همه سؤالها را هم جواب میدهد، بدون اینکه اون کسی که پهلو او هست ببیند یا بشنود. این هست. یه وقت هست که نه، اون پرده رقیق را کنار میبرد، دیگران هم میفهمند که این چی شنید و چی گفت. پس اون کریمی که دارد من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، معناش این نیست که یراهو و یراهو غیرهو، معناش این است که خودش میبیند. اونگاه میفهمد که غیر او کسی نمیبیند، اوست و خدای او. ولی اگر چنون چه مبتلا به خز شد، همو اون سوال و جواب علنی میشود. این است که اولوالالباب از خزی اون روز به خدا پناه میبرند. هی مرتب سوال میکنن آبروهای ما رو حفظ بکن، آبروی ما رو نبر. ولا تخزنا یوم القیامه من آخرین دعای این هاست. و توفنا مع الابرارم برای اینکه برسیم به همون مصداق آیه 8 سوره تحریم که یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه. بله دیگر، آمنوا معه فی الدنیا، اینا چه گروهی هم؟ کسانی که آمنوا معه فی الدنیا. آمنوا معه فی الدنیا چه گروهی هم؟ همونایی که والذین معه اشد علی الکفار رحما بینهم تراهم رکعا سجدا، این معناش است. وقتی این معناش بود برابر آیه سوره نساء من یطع الله و رسول و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این مع الذین علی انعم الله علیهم که مخصوص دنیا نیست، این مخصوص دنیا، شامل دنیا و آخرت میشه. فهمود و حسن اولئک رفیقا، تو راه هم با اینها هستن، یعنی در حال انتقال از دنیا به آخرت هم در این مسافرت هم اینا رفیق خوبی هن. خب به استناد آیه سوره نساء معلوم شود اونهایی که آمنوا معه فی الدنیا و خصوصیت ایمان مع النبی فی الدنیا هم در سوره فتح مشخص شد که والذین معه اشد و علی کفارن رحما و بینه من تراهم رکعان سجدنن سیماهم فی وجوه من اثر سجود است. اینها اطاعت خدا پیامبر کردن و من یطیع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. وقتی ما اینها شدن یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، خدا اینا و همراهانشون رسوا نمی کند، یعنی کسانی که با اینها در دنیا بودن رسوا نمی کند، با اینها رسواشون نمی کند. اینه که اولو الالباب اینو زیاد اصرار میکنند و مسئلت میکنند. بله، اونجا که مقربین و ابرار رو مقابل هم قرار دادن شامل نمی شود، نظیر همون سوره متوفین به نظیر همین جمله معروف که حسنات ابرار سیئات مقربین است. و اما اونجا که ابرار در مقابل مقرب قرار نگرفت، ابرار بالقول المطلق قرار گرفت، چون ابرار عام است و مقرب خاص. هر مقربی ابرار هست ولی هر بر مقرب نیست. اگر هر مقربی ابرار هست و ابرار شامل مقربین هم می شود، اگر قرینه تقابل نباشد کلمه ابرار این در اطلاق ذکر بشود شامل مقربین هم می شود. اونجا همون در مقابل ابرار مقربین است دیگر. در همون سوره متففین فرمود ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها زنجبیلا یا کذا و کذا، یعنی مقربین را خالص به ناب میدهند ولی ابرار را خالص نمیدهند. کان مزاجها زنجبیلا یا عینا یشربوا بها عباد الله، بعد فرمود مزاجها من تسلیم که در سوره دیگه است. چه تسلیم؟ یه چشمه دیگه است، چشمه بالاتری است. چند قطره از آب تسنیم را در قدح مقربین می‌ریزند، ممزوج می‌کنند، به اینها ناب نمی‌دهند. ناب مال مقربین است، خود اون چشمه مال مقربین است، اما مقداری از چشمه تسنیم را در کاسه ابرار می‌ریزند. هر وصفی که برای ابرار باشد مقرب دارد ولا عکس. اون جاها که ابرار در مقابل مقربینن البته شامل مقرب نمی شود، اما در آیه محل بحث سوره آل عمران که فرمود و توفنا مع الابرار بالقول المطلق ذکر و در مقابل مقرب قرار نگرفت شامل مقربین هم می شود. یعنی افراد می توانند بگوین ما را مع الابرار محشور بکن، ابرار می توانند بگویند ما را مع الابرار مشروع بکن که اون مع الابرار شامل مقربین می شود. در آخرت که این چنین نیست، در دنیا انسان طلب میکند دیگر. طلب کردن یعنی خدایا ما رو به مقامی برسان که به اینها ملحق بشویم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد صلی الله علیه و امسنا مماتهم صلوات الله علیه و اجمعین. خب این دعاست دیگر، یعنی با اینها محشور بشویم. این درسته، در قیامت جا برای نقل و انتقال نیست. این گروهی که اولو الالبابن و در دنیا میگوین خدایا ما را با ابرار بمیران، این ابرار بالقول المطلق شامل مقرب هم میشود، لذا این دعا را همه میتوانند بگوین حتی خود ابرار. خب این خلاصه دعاها. بعد گفتن ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد. خدایا اون وعده هایی که تو به انبیا دادی، به زبان انبیایت به ما رسوندی، اون وعده ها را انجاز بفرما.
ما از انبیا شنیدیم که اگر کسی ایمان بیاورد و عمل صالح بکند تو به او پاداش خیر برخمت میکنی، این وعده را به زبان اونها به ما دادی. خدایا ما انتظاریم که به این وعده ها داریم به این وعده ها عمل بکنیم. این نشانه آن است که اون منادیان ینادی لیل ایمان شامل همه انبیا میشود. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولکه، که این علی رسولکه برابر احتمال اول یعنی علی تصدیق رسولکه. تو گفتی اگر چنونچه به پیغمبران ایمان بیاورید این چنین به شما پاداش میدهیم، ما هم این پیغمبران که منادیان از طرف تو بودن حرف اینها رو شنیدیم و ایمان آوردیم، پس اون چرا که وعده دادی گفتی اگر کسی پیغمبران را تصدیق بکند و به اونها ایمان بیاورد پاداش معین دارد، اون پاداش ما برساند. این احتمال اول، که این احتمال اول تأیید میکند که اون منادیان ینادی لیلایمان منظور مطلق انبیاست. احتمال دوم همان است که قبلا ذکر شد و این است که و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، یعنی اون چرا که به زبان انبیایت به مؤمنین وعده دادی، انبیا از طرف تو پیام وعده را رسوندن که اگر کسی ایمان بیاورد و عمل صالح میکند چه پاداشی دریافت میکند. خدای ما ایمان آوردیم و عمل صالح انجام دادیم، به توفیق تو اون وعده هایی که به زبان انبیا در کتاب های آسمانی دادی اون وعده ها را ما بده. این احتمال دوم. سوم آن است که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، این انبیای گذشته همشون نسبت مؤمنین دعا کردن. نوح دعا کرد، ابراهیم دعا کرد، سایر انبیا دعا کردن. نوح گفت رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنن، ما هم وارد بیت نوح شدیم، اون بیت ولایت او، بیت نبوت او، ما را هم جا داد. یا ابراهیم خلیل گفت که پروردگارا مرا بیامرز بجنبنی و بنیان نعبد الاصنام، به تو هم ما را فرزندان خلیل الرحمن معرفی کردی، فرمود ملت ابیکم ابراهیم بمانند اون. این دعاهایی که انبیا کردن، گفتن خدا یا مؤمنین را بیامرز یا فرزندان ما را بیامرز و ما را تو به عنوان فرزند انبیای سلف معرفی کردی، این وعده ها را به ما بده. این سه احتمال. اینا میتواند معنای ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک باشه. خب حالا اگر کسی ایمان آورد، یک خزی قبلی دارد که اون رو باید برطرف بکند، اون دفع قبل از این جذب است. یه خزی بعدی، حالا اگر کسی مؤمن شد ممکن است معاذ الله نتواند ایمان را حفظ بکند، میگن ولا تخزنا یوم القیامه، یعنی این وصف را همچنان ادامه بده که ما با حفظ حیثیت باشیم. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه، که باز اون عظمت اون عذاب روحی در اینجا مطرح است. حالا سوال در اینجاست که خدایی که لا تخلف المیعاد است و ما یقین داریم او خلف وعده نمی کند، ممکن است خلف وعید بکند که مذموم نیست، ولی خلف وعده نمی کند زیرا مذموم است. و برهان مسئلم این است که ربنا انک لا تخلف المیعاد، خب چرا از او بخواهیم که وعده عمل کند؟ او که میکند که اگر خداوند به وعده عمل میکند و خلاف وعده یقینا نمیکند، چرا از او طلب میکنیم میگیم با آتنا ما وعدتنا علی رسولک؟ این یا تعجیل در عمل به وعده است، خدای اون وعده ها رو زود به ما برسان، یا به این معناست که شما وعده‌ای که دادی هم در دنیا هم در آخرت، هم در دنیا ما بده هم در آخرت، یا به این معناست که خدایا ما را مشمول این وعده ها قرار بده، نظیر اون دعایی که در سوره هود از نوح سلام الله علیه نقل شده است. نوح در هنگامی که دید فرزندش دارد غرق می شود این چنین عرض کرد، آیه 45 سوره هود، و نادا نوح ربه فقال ربه ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمی. خدایا یقینا تو خلف وعده نمی کنی، تو گفتی من اهل است را نجات می دم، اینم که اهل من است. در اونجا به خدا عرض نکرد که تو وعدت را عمل بکن، روح این دعا به اون بر نمی گردد. روح این دعا به این بر می گردد که این رو هم مشمول وعدت قرار بده. خدا فهمون نه، این مشمول وعده نیست، برای که این اهل نیست. اولو الالباب که به خدا عرض میکنن و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، یعنی خدا یا اون توفیق را ما بده که ما مشمول وعده های انبیا باشیم. انبیا از طرف تو وعده آوردن که اگر کسی مؤمن باشد عمل صالح بکند بهش میرود. خدا یا اون توفیق را ما بده که ما مشمول این وعده ها باشیم، یعنی مؤمن با عمل صالح باشیم. بنابراین محذوری از این جهت ندارد. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه. آخرین جمله این است که در تفسیر ابی سعود که خود ایشون از مفسرین قرن ده است، از علمای سنت است، نقل کرد که از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه رسیده است که اگر ازا حزنه و امران، کسی غمگین شده است، حزنی متوجه او شد، پنج بار بگوید ربنا، این غمش برطرف می شود و اون چرا که می ترسد از او زائل می شود و اون چرا که امیدوار است خدا به او می دهد. بعد این آیات را قرائت کرد. در این قسمت پنج بار کلمه ربنا تکرار شده است. الحمدلله رب العالمین.